이야기 잠시미게
어디
에스메시지 취해
어디
설레노 모바라치
اقتصاد در نهج البلاغه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان آهای اهالی کوچه پس کوچه های صمیمیت و مهربانی سلام درود بر شما خانم ها و آقایان محترم همراهان همیشگی رادیو اقتصاد حالتون چطوره؟ امیدواریم که خدای مهربان در کنار همه مهربانی هایی که داره نگاه پربرکت و مهرورز خودش رو از ما دریغ نکنه و از شما دل و جانم برای شما همراهان همیشگی برنامه اقتصاد در نهج البلاغه بازگو میکنه که دوست داریم بار دیگر از عزیزی حرف بزنیم که عزیز ترین هست برای ما بزرگی که نامش یادش راهش و کلامش ما رو متحول کرده و همیشه در زندگی از او مدد خواستیم در کنار لطف و توجهی که حضرت حق به ما داشته مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام در لابلای همه صحبت‌هایی که از نامه‌ها، خطبه‌ها و کلمه‌های قصار و کوچک مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه آمده نامه 53 رو باز انتخاب کردیم نامه 53 نهج البلاغه همون نامه معروفی هست که مولا علی علیه السلام به حاکم و والی مصر یعنی مالک اشتر نوشتند از موضوع مالیات صحبت کردیم و خراج و خراجگزاران که مولا علی علیه السلام در نامه 51 به طور مفصل به این موضوع پرداختند ولی در نامه 53 اشاره هایی به موضوع حکومتداری و مالیات داشتند الان ادامه بررسی موضوعات اقتصادی که در نامه 53 مولا علی علیه السلام مطرح فرمودند خوش آمد استاد امین کثیری و عزیزی که در حوزه و دانشگاه حضور دارند نویسنده و محقق ارجمند و دوست خوبم خیلی خوش اومدید آقای کثیری حالتون خوبه؟
الحمدلله سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی همه شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد در نهج البلاغه
خب در خدمتون هستیم استاد عزیز جناب آقای کثیری عزیز البته دوست داریم که به کسرتی که ازش همیشه حرف میزنیم اوضاع احوال همیشه پربرکت باشه و کثیر خدای مهربان به شما و به همه شنوندگان برنامه وسعت بده
انشالله این لفظ برکت رو خیلی ما استفاده میکنیم هم از حضرت عالی من زیاد شنیدم هم خودم گاهی در صحبت هام استفاده کردم خیلی دوست دارم که یه فرصتی ما مفصل در مورد مسئله برکت صحبت بکنیم واقعا بسیار دعای خوبی است. در حق همدیگه دعا بکنیم برکت رو در زندگی هامون. امیدواریم که انشالله عزیزانی که در عرصه اقتصادی فعالیت میکنند، همه شنوندگان عزیز و بزرگوارمون در زندگی هاشون زندگی هایی پر برکت داشته باشند. این برکت در مال باشه، این برکت در خانواده باشه، برکت در وقت باشه،
برکت در رادیو باشه.
بله انشالله.
رادیو هم جزی از مجموعه های
بله بله.
کار و فعالیت
بله
زندگی اقتصاد هم توش هست دیگه. رادیو اقتصاد
یکی از عرصه های مهم اقتصاد امروز اتفاقا بحث ارتباطات و رسانه ها هستش و خیلی نقش میتوانند ایفا بکنند. حالا رادیو اقتصادی اتفاق خوبی بود که تو عرصه اقتصادی افتاد. امیدواریم که امثال این اتفاقهای رسانه‌ای در عرصه اقتصاد بیشتر باشه و کمک بکنه به پویایی اقتصادمون. رزق و روزی حلال بر سر سفره همه باشه انشاءالله و خداوند متعال به برکت فعالیت‌های سالم و صحیح اقتصادی همه ما رو عاقبت به خیر و سعادتمند بگردانند
انشاءالله انشاءالله. خب توی موضوعات نامه 53 بخش های اختصاص داره به اوضاع احوال اقتصادی و سفارش هایی که مولا علی علیه السلام به مالک اشتر داشتن در نگاه حکومتداری که به موضوعات مالی و اقتصادی داشتن.
بله عرض کردیم ببینید در عرصه اقتصاد ما حیطه های گوناگونی داریم و از جهت های مختلفی میتوانیم بحث بکنیم. یکیش اخلاق اقتصادی هست، یکیش مدیریت اقتصادی هست. این که میزان دخالت حکومت و قدرت در اقتصاد چقدر هستش، اینها همه قابل بررسی است.
بله.
در این حالی که به صورت مجزا میتوانیم نگاه بکنیم به هر یک از این مسائل، اما نهج البلاغه یک زیبایی داره. اینقدر اینها رو از هم جدا نکرده که ما تصور بکنیم اگر کسی در حیطه اخلاق اقتصادی داره فعالیت میکنه، این فرد در حیطه مدیریت اقتصادی لزوما آدم موفقی نباشه.
بله.
این تفکیکی که بیش از اندازه بعضی از علوم یه صدمه های اینگونه ای هم داره. در جلسه گذشته بحثمون رو یه مقداری روی اخلاق اقتصادی آوردیم. عرض کردیم که اگر بازاری و جامعه‌ای و اقتصادی اخلاق مدار باشه، خیلی از این مشکلاتی که ما الان گریبانگیر بعضی از اجتماعات، گاهی اجتماع خودمون و عرصه‌های اقتصادی خودمون هم می‌بینیم، به وقوع نخواهد پیوست. خب ما الان خیلی مطرح می‌کنیم بحث اختلاس رو، بحث سوء استفاده‌های مالی با رقم‌هایی که حالا بعضی وقتا صحت و سقمش آدم شاید خیلی نتونه به صراحت تایید بکنه، ولی خب شنیده میشه. اینها به نظرم یکی از مهمترین راهکارهایی که ما از نهج البلاغه میتونیم استفاده بکنیم همین است که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند عنان نفستون به دستتون باشه. هرچی حیطه دسترسیمون بیشتر، باید این عنان محکمتر در دست هامون باشه. اگر این عنان از دستمون رها بشه، اون وقت این اتفاقات خواهد افتاد. اگر هر کسی خودش رو مسئول بدونه که خیلی اخلاق مدارانه و جدی نسبت به خودش و اون چه که در اختیار داره نگاه بکنه، قطعا این اتفاقات ناخوشایند رو ما خیلی کمرنگتر و کمتر خواهیم دید. در ادامه اگر اجازه بدید، من این بخش رو که باز دعوت امیرالمومنین علیه السلام به خودداری و خودنگهداری است، عرض بکنم و بعد انشالله اگر رسیدیم یه بخش دیگه ای از موضوع اقتصادی نامه 53 رو عرض بکنم.
یعنی نگهداشت خود.
بله بله.
حفاظت از خود.
حفاظت از
پلیس درون خود باشیم.
احسن. بله.
اینجور چیزا
الان درسته؟ میگن سلف کنترل، میگن خودنگهداری، ولی خب ما به نظرم یه معنای بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر رو در بحث تقوای خودمون میتونیم نگاه بکنیم. الان حالا این گله‌ای که ما بارها تکرار کردیم، امیدواریم که انشالله این گفتنها به یک اقدام عملی هم بیانجامه، اینا الان وارد تئوری‌های جدی اقتصادی و مدیریتی شده. بحث سلف کنترل هم در عرصه‌های مدیریتی هم در عرصه‌های کارمندی الان دارن براش راهکار ارائه می‌کنن، ولی ما نداریم که مثلا بحث تقوا رو به صورت کاربردی مطرح کرده باشن و جدی بهش در عرصه‌های مختلف نگاه کرده باشیم. امیدواریم که این اتفاقات بیفته.
یعنی می‌خوایم یه اقدامی بکنیم که خدا رو خوش نمیاد، جلوی خودمون رو بگیریم، درسته؟
بله.
یعنی می‌خوایم یه حرفی رو بزنیم که حرف ناحسابیه،
بدون اینکه از نظارت بازرسان بترسیم، بدون اینکه از خدا بترسیم. یعنی از خدا، یا با خدا معامله کنیم، حالا چرا بترسیم، بگیم خدایا من اینجا داره بهم سخت میگذره، من میتوانم خطا بکنم کسی هم نبینه، ولی این خطا رو انجام نمیدم، با خدا معامله کنیم.
بسیار
این خیلی بله. حضرت میفرمایند که ولا تکونن علیهم سبع انظارین تغتنم و اکلهم. میفرمایند حالا که تو یک مسئولیتی گرفتی، یک قدرتی داری، این گونه نباشه که مثل یک حیوان شکاری، ببینید سبع به گرگ و شیر و حیوانات شکارگر میگن،
بله.
حضرت میفرمایند نکنه الان مثل یک حیوان شکاری باشی که خوردن مردم رو غنیمت بدونی، یعنی بگی این فرصت الان به دست من آمده، این یه غنیمتیه، یه مدت محدودی من میتوانم از این فرصت سوء استفاده در حقیقت بکنم و این فرصت از دستم میره. ببینید یه حیوان شکاری، یه شکاری که گیر میاره، شکار کردنش برای خودش غنیمت میدونه، میگه این اگر دستم بره بعدن گرسنه نمیمونم. حالا اگر ما تو سطح یه جامعه‌ای در عرصه اقتصادی و مدیریتی به اینجا برسیم، یه مدیری وقتی کار بهش میدن، وقتی مسئولیت میپذیره، یه مسئول اقتصادی وقتی که میخواد یه قراردادی رو ببنده، این سر میز قرارداد نشستن رو برای خودش یک فرصت قلمداد بکنه. برای چی؟ برای اینکه اگر من از بهره شخصیم رو از این میز قرارداد بردم، اگر نه شکست خوردم، اگر نه من بعدها باید انگشت حسرت بر دهان بگزم که چرا من از این فرصتم خوب استفاده نکردم.
منظورتون رو من خیلی متوجه نشدم، به نفع خودش
به نفع
یا به نفع
بله
جامعه
به نفع
و به نفع حکومت و زندگی؟
نه به نفع جامعه که خب مطلوبه، اگر
چون به هر حال اینها اشاره فرمودید به میز و مسئولیت و اینها، همه امانت قبول هم داریم، اگه بخواد اون مسئول به این موضوع از دید امانت نگاه کنه خیلی هم خوبه، عالیه.
بله
عالیه، بله. در نقطه اوجش، بله. ولی یه وقت هست میگه نه، تا من اینجا هستم من یه کاری بکنم، یه نمیدونم نفعی ببرم، یه کاری مثبتی برای خودم انجام.
اصلا اشکال اینجا پیدا میشه. یعنی اگر تو حیطه کاری خودشون انقدر دلسوزانه، ببینید فکر میکنم این مثالو زدیم ولی ایبی نداره چون مبتلا بهه، من اعتقادم اینه لوازم بیت المال باید بهتر از لوازم منزلمان عمر بکنه. ماشینی که ماشین اداره است باید مدت طول عمرش بیشتر از ماشین شخصی باشه. اگر انصاف رو الان بیاریم تو جامعه، همین امروز خودمون، همه شنوندگان عزیز مطمئنم تایید میکنن این گونه نیست. ما یه ورزشگاهی رو چند وقت پیش همین گذری من داشتم عبور میکردم، به اصطلاح دانشکده‌ای بود و مربوط به مسائل تربیت بدنی، دیدم یه تعداد زیادی ماشین انقدر مدت زمان زیادی اینا زیر برف و باران مونده، مستعمل شده و تقریبا دیگه فقط اگر میخواستن بفروشن میتونستن به عنوان آهنپاره مثلا بفروشن. خب این عدم مدیریت صحیحه. چرا اگر این اتومبیل مربوطه به خود ما بود آیا این گونه نگاه میکردیم یا سریعتر سعی میکردیم تبدیل به احسن بکنیم، سریعتر سعی میکردیم به بهترین شکل؟
کی بود این قصه ای که شما ملاحظه کردید؟
یه هفته قبل بود فکر میکنم. بله یه هفته قبل بود.
همین شرکت های خودروسازی داخلی؟
نه شرکت خودروسازی نبود، یه نهادی بود مربوط به یک ورزشگاهی بود، در حقیقت یه نهاد اداری.
چند دستگاه مثلا ماشین داشت؟
بله.
خاک میخورد،
یعنی قریب به بیش از 10 دستگاه اتومبیلی که تقریبا دیگه از معلوم بود از بس که اینجا مانده خراب شده.
ای بابا.
زیر برف و باران
دلشون نیومده مثلا ماشین نو بوده خواستن صرفه جویی بکنن.
خب این که دیگه الان واقعا ببینید چیزی که در
دیگه از اون سمت افتادن،
بله دیگه
از اون ور بوم،
این عدم مدیریت به نظرم دلسوزان است. هر کدوم ما اگر یه دوچرخه داشته باشیم، این رو ببینیم زیر برف و بارون مونده داره خراب میشه، یا میفروشیم پولش استفاده میکنیم و میبریمش زیر یه سقف قرارش میدیم. این خیلی تأسف آوره که نگاه بکنیم ببینیم طول عمر ماشینای اداری ما کمتره، طول عمر لوازم اداری ما کمتره. اونی که مطلبی که عرض کردم، اگر در حیطه نگهداری از یعنی دقتمون در مسئولیتی باشه که داریم به نفع عموم و به نفع جامعه، که خیلی عالی است، یکی که میشنه سر میز قرارداد تمام هم و غم و فکر و ذکرش این باشه که بهترین قرارداد رو ببنده در راستای تأمین اهداف جامعه و مردم، بسیار پسندیده است، انشاءالله خدا خیرش بده اگه چنین مسئولی این گونه داره عمل میکنه. اما اون موقعی مسئله میشه اینی که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودن که ولا تکونن علیهم سب و انزاریا، مثل یک حیوان درنده نباش. این اون موقعی میشه که ما زمانی که نشستیم فارغ از این که چه مسئولیتی داریم، داریم برای منفعت شخصیمون فکر میکنیم. ما در بازار داریم فعالیت میکنیم، فارغ از اینکه به سر مردم چه خواهد آمد برنامه ریزی اقتصادی میکنیم. فلان جنس در بازار کم میشه. من یه زمانی این مسئله رو توی بازار دارو شنیدم، خیلی تأسف خوردم. شنیدم که بعضی از شرکت‌ها یا بعضی از واردکننده‌ها برای اینکه تأمین منافع بشه یا یه قیمتی رو در یه سطحی نگه دارن، حالا محاسبات اقتصادی، ورود دارویی رو مثلا کم شده بود یا محدود شده بود یا مسدود شده بود به جامعه. خب خیلی تأسف آور بود. ببینید این جلب منفعت شخصی است. به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه یه عده فراوان آسیب ببینن. این رو امیرالمومنین واقعا اگه آدم در یه همچین موقعیت قرار بگیره دقیقا میفهمه که امیرالمومنین علیه السلام چقدر زیبا مثال زدند. می‌فرمایند این گونه نباشه که تو مثل یک حیوان درنده باشی و جلب منافعت از مردم غنیمتت باشه. احساس بکنی اگر الان این منفعت رو نکشی، به دست نیاری، این شکار از دستت رفته. و متاسفانه بدتر از این، اینکه این توصیه ها رو گاهی آدم در بعضی از عرصه ها نسبت به همدیگه میشنوه. یعنی میگن که مثلا فلانی مدیر بود نتونست برای خودش، مثلا خب یعنی چی برای خودش؟ یعنی اون زمانی که مدیر بوده میباید برای خودش یه کاری میکرده؟
انگار که اینا شده ارزش.
بله.
اونی
بله.
که مدیر باشه و حواسش جمع امانت داریش باشه ضد ارزش.
ضد ارزش، بله. اینجوری یعنی کأنه بعضی جاها داره ترویج پیدا میکنه، اما این دیگه مخالفه. یعنی دقیقاً همین میشه که امیرالمومنین میفرماید. میفرماید اگر کسی این گونه بود، خودش رو باید یه حیوان درنده‌ای تصور بکنه که دیگران رو این حیوان درنده به عنوان شکار و غنیمت داره تعقیب میکنه و دنبال یه فرصتی است که یه منفعت شخصی برای خودش جلب بکنه. لذا حضرت به مالک میفرماید این گونه نباشه، حواست باشه که تو مردم رو به شکل شکارهای خودت نبینی، فرصت رو غنیمت برای جلب منافع شخصیت ندانی. اجازه بدید این جمله رو بخونم. این جمله خیلی از جملات به نظرم بسیار زیبا و تأثیرگذار کتاب شریف نهج البلاغه است، مثل همه جمله ها، ولی به نظرم این یکی شاید تأثیرگذاری خاصی داره. حضرت میفرماید فانهم صنفان، میفرماید مردم دو دستن. این مردمی که تو بر اونها امارت پیدا کردی، قدرت اقتصادی تو جامعهشون پیدا کردی، مدیریت داری، این مردم دو دستند. اما اخون لکف دین، یا برادر دینی تو هن، و اما نظیر لکف الخلق، یا مثل تو انسان هن. ببینید این به نظرم اگه بگن منشور حقوق بشر رو میخوایم از روی نهج البلاغه بنویسیم، شاید صدرش این جمله قرار بگیره که من ای امیر، ای مدیر، ای مسئول اقتصادی، ای کسی که داری در جامعه فعالیت میکنی. بعد جالبترش اینه، این جمله در تمام شئون جامعه هم ساری و جاریست ها، در مورد افرادی که هیچ مسئولیت خاصی ندارند قابل نگاهه، تا شما فرض بفرمایید سطوح کلان اجتماع.
بسیار عالی. یعنی مردم در نگاه یک مدیر و یک مسئول یا باید به عنوان برادر دینی نگاه بشه یا باید به عنوان یک انسان نگاه بشه. نگاه سومی نداری که اگر باشه خطاست. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، همچنان با شما هستیم. اقتصاد در نهج البلاغه و نگاه بسیار بسیار دقیق و روشنی که به موضوعات اقتصادی اندیشه های مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم. اشاره فرمودید که تأکید کردن آقای کثیری به اینکه یک مسئول، یک مدیر باید در فرایند زحمات و کارهایی که داره نگاهش به مردم دو نگاه باشه، فقط نگاه برادر دینی، خواهر دینی، یا موضوعیت یک انسانی که باید به او یک نگاه انسانی داشته باشیم، کرامتش رو حفظ بکنیم، احترامش رو نگه داریم و خلاصه همه جوانب امر رو برای یک خدمت صادقانه رعایت بکنیم. درست میگم؟
بله همینطوره.
بفرمایید.
حالا من در این چند دقیقه‌ای که باقی مونده،
بله،
اجازه میخوام حالا با توجه به مطالبی که قبل عرض کردم، این مطلب روز جامعه را هم بگم. ببینید،
خواهش میکنم،
در جامعه‌ای که خودش رو جامعه علوی میداند، ما هممون خود افتخار بزرگمون این هستش که خودمون رو شیعه امیرالمومنین علیه السلام میدانیم، اگر واقعا اون چه که مد نظر علی ابن ابی طالب هست پیاده بشه، به نظرم دیگه نیازی نخواهد بود که یکی دو تا وزارتخانه در آخر هر سال درگیر این مطلب بشند که امسال مایحتاج مردم از جمله میوه گران نخواهد شد. چرا گران شده؟ من چند روز پیش باز یه گزارشی رو شنیدم، بله، که گفته بودن که علت گران شدن بعضی از اقلام میوه باز انبار کردن میوه توسط یه عده‌ایه. چرا؟ برای اینکه قیمت گران بشه که
سود ببرن دیگه.
بله، البته ببینید جناب آقا بیگی، سودو میبرن چون ناخودآگاه عرضه و تقاضا مخصوصا در ایامی که وجود داره
اتفاق میفته، نیازی به این کارا نیست.
اینا زیاده طلبی است، کسی مانع سود کسی نیست.
از نگاه قرآن هم انسان محتکر خیلی خیلی فکر کنم سرزنش شده
بسیار. یعنی یکی از، حالا شو این نامه میرسیم انشالله، یکی از سخت گیرانه ترین برخوردها رو امیرالمومنین با افراد در عرصه اجتماعی، افرادی میداند که اخلال در عرصه اقتصادی میکنن با احتکار. خیلی جدی حضرت با اینها برخورد میکنن. ببینید، اصلا ما نباید نیاز داشته باشیم که دولت یکی از دغدغه‌هاش این باشه که بخواد وارد بشه در آخر سال و مثلا بازار میوه رو. خب چرا؟ چون یه عده‌ای میخوان منفعت طلبی نامشروع بکنن.
بل.
و الا اگر ما واقعا در بستر نگاه امیرالمومنین علیه السلام زندگی بکنیم، اتفاقا در این آخر سال باید خیلی بیشتر مراعات همدیگر رو بکنیم. اتفاقا اون کسانی که دارن توی این عرصه فعالیت میکنن باید مراعات مردم رو بیشتر از قبل بکنن. و جالبترش اینه، سود فراوانی هم اتفاق، یعنی در گردش اتفاق خواهد افتاد. شما ببینید این گردش مالی در این آخر سال بسیار بالاست و این گردش مالی بدون سود هم
برابر میخوان. بله، یه برابر و دو برابر راضی نیست.
بله، یه زیاده خواهی غیر منطقی. و اگر ما این گونه عمل بکنیم، دیگه نمیتوانیم به راحتی خودمون رو شیعه امیرالمومنین علیه السلام بنامیم. ببینید، ما گاهی در ظاهر و در سخن یه ادعایی رو مطرح میکنیم، یه وقت در عرصه عمل، در عرصه عمل به نظر من اون کسی که داره، مثلا حالا ما داریم میوه رو مثال میزنیم به خاطر اینکه بیشتر مبتلا بهه، اگر کسی خودش رو در این عرصه واقعا شیعه امیرالمومنین علیه السلام میداند، چه دولت نظارت بکند چه دولت نظارت نکند، چه نیازی باشد به این که برخورد بشه چه نیازی نباشد، او باید خودش رو موظف به رعایت حق برادران دینی یا انسانهای دیگری که دارن در جامعه او زندگی میکنند، خودش رو موظف به رعایت حقوق اونها بداند. وقت این میشه فرمایش امیرالمومنین که اما اخل لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق.
من یه جمله فقط میخوام آخر برنامه به همونهایی بگم که چندین و چند برابر سود میخوان و به کم قانع نیستن، به یک برابر و دو برابر قانع نیستن، میخوام بهشون بگم که کجا میخواین ببرین؟ واقعا مقصد کجاست؟ ما از یه جای شروع کردیم، توی مسیری، توی جاده‌ای داریم حرکت میکنیم، هممونم انسانیم.
بله.
اون هم مولا علی علیه السلام با اون عظمت مادی و معنوی، ولی خب در اوج فروتنی، در اوج مردمداری، در نقطه کمال انسانی. خب وقتی میگیم شیعه هستیم، پیرو هستیم، وقتی میگیم مسلمان هستیم، حالا شیعه هم اگر الان نگیم، بگیم مسلمان هستیم، خب ما پیرو بزرگانی مثل مولا علی علیه السلام هستیم. بنابراین چرا باید یک کاری بکنیم که ما هم کمک بکنیم به گران شدن میوه، به گرانتر شدن مایحتاج شب عید مردم؟ خب این من فکر میکنم زشترین، بدترین و پرجزاترین کاره که میتونیم انجام بدیم. عوضش این که میتونیم بیایم یک کاری بکنیم، ما هم در فرایند رسیدن این مایحتاج شب عید به مردم سهیم باشیم. چهار تا دعا، چهار تا نگاه خیر برای خودمون خرید بکنیم، خریداری بکنیم. به هر حال بازار همش هم بازار مادی نیست.
بله.
ما باید یه خریداری داشته باشیم برای خودمون که تو چند تامون پر باشه. نگیم چهار تا خونه داریم، دو تا ویلا داریم، سه تا ماشین داریم. تو چنده چی داری؟
بله.
اینا چیه؟ عرضه کن، بریز بیرون. چی داری تو وجود خودت؟ انسانیت داری؟ مرام داری؟ مردانگی داری؟ جوان مردی داری؟ انسان دوستی داری؟ نو دوستی انجام دادی؟ دست چهار تا یتیم رو گرفتی؟ خب پس جایگاه این موضوعات چی میشه؟ مقتصدترین آدم ها، اقتصادی ترین انسان ها کسانی هستند که در حقیقت از این نگاه پر باشن، از این نگاه ثروتمند باشن. امیدواریم که به مولا علی علیه السلام نزدیکتر بشیم و به مولا علی علیه السلام بهتر سلام بدیم که او حتما سلام ما رو جواب خواهد گفت، اون جایی دست ما رو خواهد گرفت که تنهای تنها هستیم و یه یا علی فقط هم امروز و هم آینده قطعا به ما پاسخ مثبت داده خواهد شد. خیلی لطف فرمودید جناب آقای کثیری عزیز. خوشا به حال انسانهایی که اقتصادی فقط فکر میکنن، منتها از نگاه اخروی خودش و به معنویاتی فکر میکنن که انسانهایی برنده و پرسود از این دنیا خواهند رفت. متشکرم از همراهیتون شنوندگان رادیو اقتصاد، تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
یادمان شهدای شلمچه. منطقه مرزی شلمچه در 12 کیلومتری غرب خرمشهر واقع شده است. این منطقه به لحاظ جغرافیایی در شرق بصره قرار گرفته و در حقیقت منطقه حائل بین بصره و خرمشهر است. اگر از نشانی زمینی شلمچه پرسیده باشی، همان است که گفته شد. اما روزگار از شلمچه چیز دیگری ساخت و آدرس و نشانی دیگری به آن بخشید. هنگامی که صدام طمع کرد و با وسوسه فتح یک هفتگی خوزستان بی‌محابا به شلمچه زخم زد، قصه شلمچه آغاز شد. عملیات کربلای 5 در ساعت 1:30 بامداد 19 دی ماه 1365 با رمز مبارک یا زهرا سلام الله علیها آغاز شد. نیروها از دو محور آبگرفتگی بوبیان و در نهایت غرب کانال پرورش ماهی و آبگرفتگی شلمچه و سرانجام جزیره بواریان و نهر جاسم وارد عمل شدند. به دلیل محدود بودن منطقه نبرد، عملیات از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار بود. علت اینکه کشورهای دنیا بسیج شدند و قطعنامه 598 را نوشتند، نتایج عملیات کربلای 5 بود. به شلمچه که می‌رسی، هوهوی باد زمزمه‌وار در سرت می‌پیچد. بی اختیار کفشایت را در می‌آوری و آرام آرام روی خاک‌ها قدم می‌گذاری. از اینجا به بعد دیگر زبان حرف نمی‌زند. عشق حرف میزند، دل حرف میزند. اینجا زیارتگاه کسانی است که روی زمین افتادند تا حرف خدا روی زمین نماند. اینجا به مهربانی خدا نزدیکتری. در این عملیات فرماندهان بزرگی همچون یدالله کلهر، حسین خرازی، عبدالله میسمی، اسماعیل دقایقی، هاشم اعتمادی، محمد علی شاه مرادی، قاسم میرحسینی و محمد فرومندی به شهادت رسیدند. کم کم عطر غریبی تمام وجودت را فرا می‌گیرد. یاد حرف شهید علمدار می‌افتی که می‌گفت شلمچه بوی چادر خاکی حضرت زهرا را می‌دهد. دلت آرام می‌گیرد و یقین می‌کنی که مادر سادات نیز چادر مهربانی خود را روی سر این یادمان کشیده است. ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
شب شما به خیر و نیکی باشه. شما همراهان فهیم و فرهیخته و صاحب دل رادیو اقتصاد رسیدیم ساعت 19 و 29 دقیقه. دوستان عزیز، زمان ملکوتی اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:40 دقیقه است که پیشا پیش عرض التماس دعای ویژه داریم خدمتتون.